سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سیگار یا اداره بازرس امریکا برای بازسازی افغانستانش تهدید را در گزارش تازه‌اش یاد کرده که میتواند میلیاردها دلار سرمایه گذاری امریکا در بخش‌های بازسازی این کشور را به خطر بیاندازد و نتایج یک تحقیق نشان داده که چین به نسل‌کشی اقلیت ایغورها ادامه می‌دهد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگام. اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان را سید سمی عباس پیشکش می کند.
یک نهاد نظارتی ایالات متحده فهرست مواردی را نشر کرده است که می تواند میلیاردها دلار سرمایه گذاری امریکا در افغانستان را به خطر مواجه کند. ده ها نهاد حامی ژورنالیستان از قتل‌های هدفمند در افغانستان عمیقا اظهار نگرانی کردند. پاکستان دور دوم کمپین تطبیق واکسن کووید 19 را به مردم شروع کرده. یک نهاد نظارتی ایالات متحده فهرستی از مواردی را منتشر کرده که به گفته آن می تواند 143 میلیارد دلار سرمایه گذاری ایالات متحده در بخش بازسازی در افغانستان را به خطر بیاندازد. سیگار یا اداره سرمفتش خاص ایالات متحده در مورد بازسازی افغانستان در گزارش تازه گفته که 8 مورد به شمول ناامنی، فساد اداری و قاچاق مواد مخدر در افغانستان تهدید بزرگی به شمار می رود. اما دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
حکومت افغانستان در هر بخش پلان‌های دراز مدت دارد تا هر چیزی که زیانمند است دیگر هم تقویت شود. ما برای کمک‌های جهانی و تاثیرگذاری این کمک‌ها پلان جامع داریم. بر اساس این پلان هر کمکی به گونه مؤثرش مصرف خواهد شد.
در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. ده ها نهاد حامی ژورنالیستان از قتل‌های هدفمند در افغانستان عمیقاً اظهار نگرانی کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان و 40 سازمان مدافع آزادی بیان و رسانه‌ها از سرتاسر جهان در این مورد به سازمان ملل متحد نامه‌ای سرگشاده فرستادند. امضا کنندگان نامه هشدار دادند که این روند بر فضای مدنی آسیب پذیر، آزادی رسانه ها و حقوق دموکراتیک مرتبط با آن در افغانستان تأثیر مخرب می گذارد. آنان از شورای امنیت ملل متحد خواستند که در این زمینه به طور فوری اقدام کند. در این نامه گفته شده که بعد از امضای توافق صلح بین امریکا و طالبان در سال 2020 حداقل 11 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در افغانستان جان خود را از دست دادند که بسیاریشان به خاطر کارشان و به طور عمدی هدف قرار گرفتند. مسئولیت برخی از این حمله ها را گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش پذیرفته. در این میان مرکز حمایت از زنان روزنامه‌نگار در افغانستان گفته که در یک سال گذشته بیش از 100 مورد خشونت با زنان خبرنگار را ثبت کرده که بیش از 20% آن در پایتخت اتفاق افتاده. مقامات افغان میگویند که 9 جنگجوی طالبان در ولایت فاریاب کشته شدند. در اعلامیه قول اردوی 209 شاهین آمده که این افراد دیروز در نتیجه حملات هوایی در ولسوالی المار کشته شدند. در اعلامیه آمده در جریان حمله بر مناطق تجمع جنگجویان 15 جنگجو نیز زخمی شدند و یک مقدار اسلحه و مهمات جنگی آنها از بین رفته. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. پاکستان دور دوم کمپین تطبیق واکسن کووید 19 را به مردم شروع کرده. فیصل سلطان وزیر صحت پاکستان امروز گفت افراد سال خورده اولین کسانی خواهند بود که واکسن می شوند و در روزهای آینده تطبیق واکسن بر دیگران هم ادامه می‌یابد. بر اساس گزارش‌ها پاکستان یکی از کشورهایی است که تردید در تطبیق واکسن در بین مردم آن بسیار زیاد می‌باشد، حتی در بین کارمندان صحی آن. در سروی هفته گذشته صورت گرفت نصف کارمندان صحی پاکستان در مورد واکسن سینوفارم ساخت چین به طور جدی ملاحظه دارند، در حالی که فعلا این یگانه واکسن می‌باشد که پاکستان به آن دسترسی دارد. بر اساس آمار رسمی تعداد تلفات بیماری کووید 19 در پاکستان بیش از 595 هزار نفر ثبت شده و تا حال 13 هزار نفر جان باختند. دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ از ازبکستان خواسته که خالیگاه‌های قانون جزا در آن کشور را با اصلاحات معنادار پر کند. این بعد از آن است که مسوده نو قانون جزا باز هم نتوانست چندین مانع را از راه آزادی‌های دموکراتیک در ازبکستان بردارد. در اعلامیه دیدبان حقوق بشر امروز 10 مارس آمده که در قانون نو جزا در ازبکستان باید صادقانه تلاش شود که پیمانهای بین المللی حقوق بشر که ازبکستان هم جز آنهاست کاملا رعایت شود. ماه گذشته دفتر لویسانن والی ازبکستان مسوده نو قانون جزا را برای بحث همگانی منتشر کرد. این بحث‌ها باید تا 9 ماه مارس دوام می‌کرد و بعد لایحه باید برای تصویب به پارلمان فرستاده می‌شد. هیومن رایتس واچ می‌گوید در مسوده قانون بعض اصلاحات متوازن گنجانیده شده، اما موارد هم وجود دارند که آزادی بیان و مذهب و حق تجمعات را محدود می‌سازند. و قوای امنیتی برما یا میانمار امروز به یک منطقه در شهر ینگون، بزرگترین شهر این کشور، داخل شدند. این منطقه محل بودوباش کارمندان خط آهن است که بر ضد کودتای نظامی ماه گذشته در این کشور دست به اعتراض زدند. در نیویورک شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اعلامیه در رابطه با محکوم کردن کودتا در میانمار به موافقت نرسید، اما خواهان تحمل از سوی نظامیان شده و هشدار داد که اقدامات بیشتر را مد نظر خواهد گرفت. از زمان کودتا بر علیه نظام ملکی میانمار در اول ماه فوریه تظاهرات و اعتصابات دوام دارد که در آن بانک‌ها، دکان‌ها و فابریکه‌ها سهم گرفته و اقتصاد این کشور را فلج کردند. یک نهاد حقوق بشر گفته است از زمان کودتا تا حال بیش از 60 نفر کشته شده و حداقل 1900 نفر بازداشت شدند. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچی را در ادامه میشنوید. سیگار یا اداره بازرس امریکا برای بازسازی افغانستان نامنی فساد و قاچاق مواد مخدر را از جمع موارد برای این کشور خوانده که می تواند میلیاردها دلار سرمایه گذاری امریکا در این کشور را به خطر بیندازد. اما حکومت افغانستان درباره این سرمایه گذاری ها چی می گوید؟
حکومت افغانستان در هر بخش پلان های دراز مدت دارد. ما برای کمک های جهانی و تاثیرگذاری این کمک ها پلان جامع داریم.
ثبت بیش از 100 مورد خشونت علیه زنان خبرنگار تا یک سال گذشته در افغانستان. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. بامیان میزبان برنامه یاد بود از 20مین سالگرد تخریب مجسمه های بوداست. از این برنامه ویژه برایتان گزارش خواهیم داد.
این حادثه نشان داد که گروه طالبان به اهمیت میراث باستانی و فرهنگ واقف نیست.
در مسائل بین المللی از گزارش تحلیلی تازه در مورد بدرفتاری چین با قوم ایغور جزئیات می دهیم و در نیمه دوم برنامه هفتهوار حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
کبوترهایی که دارم مثلا زرچیرازی، سرخچیرازی، چپ است، سیاه چپ، سرخچپ، زرچپ و پتاین است.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم تا روشان در بخش تخنیک منم کاری میکنم. اما طور که پیشتر هم گفتم، سیگار در گزارش تازه خود نامنی فساد و قاچاق مواد مخدر را از جمع موارد بر افغانستان خوانده که میتواند میلیاردها دلار سرمایه گذاری امریکا در بخش بازسازی در این کشور را به خطر بیندازه. در این مورد جزئیات بیشتر را از رادیو آزادی میشنوید.
افزایش ناامنی، حمایت نامعلوم از آشتی پس از صلح، ادغام افراد مسلح، فساد گسترده، کاهش رشد اقتصادی، قاچاق مواد مخدر، تهدید علیه حقوق زنان و نظارت ضعیف در این زمینه ها 8 تهدیدی هستند که از نظر سیگر آینده ای افغانستان را با خطر مواجه کرده است. دفتر بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در این گزارش از ناامنی به عنوان بزرگترین تهدید برای افغانستان یاد کرده و افزوده که طالبان تاکتیک جنگی خود را تغییر دادند و خشونت افزایش یافته است. بر اساس این گزارش تهدید داعش و القاعده هم سر جایش باقی است. در گزارش سیگار قاچاق مواد مخدر منبع تمویل افراد مسلح و دلیل افزایش خشونت در افغانستان دانسته شده که در سال 2020 در کنار همگیری ویروس کرونا ادامه دارد. در این گزارش به روند صلح افغانستان نیز اشاره شده است. بر اساس گزارش اگر بدون توافق پایدار و آتش بس سراسری خشونت ها به همین منوال ادامه یابد، این امکان وجود دارد که شماری از افراد مسلح زیر نام دیگر گروه ها به فعالیتشان ادامه دهند. سیگار به نقل از اطلاعات سازمان ملل متحد شماری افراد مسلح طالبان را از 55 تا 85 هزار تن اعلام کرده که پس از روند صلح باید بخش زیادی از آنان در صفوف نیروهای امنیتی ادغام شوند و به زندگی عادی برگردند. اما نگرانی سیگار این است که احتمالاً به دلیل ضعف اقتصادی، توسعه کند اجتماعی و به اعتمادی به وضعیت سیاسی این روند با خطر مواجه خواهد شد. اما شکست گفتگوها و یا توافق صلح برای زنان بزرگترین تهدید خوانده شده که آنان را با فاجعه دشوار و خشونت مواجه خواهد کرد. به نظر سیگار افغانستان هنوز هم وابسته به کمک‌های بیرونی است و این کشور سالانه در بخش‌های نظامی و غیر نظامی حدود 11 میلیارد دلار کمک دریافت می‌کند، ولی با خروج نیروهای خارجی این کمک‌ها شاید قطع شود. سیگار افزوده که بودجه افغانستان با دو نوع تهدید مواجه خواهد شد، یکی اینکه یا شرایط حفظ توافقنامه صلح فراهم خواهد شد و در کنار این میزان کمک ها از فروپاشی حکومت جلوگیری خواهد کرد یا نه. سیگار مبارزه حکومت افغانستان با فساد اداری را روی کاغذ دانسته و افزوده که فساد سیستماتیک باعث شده که امریکا برنامه های بازسازیش را به گونه درست آغاز کند و به گونه نادرست پایان دهد. نویسنده افزوده که این تهدیدهای 143 میلیارد دلار کمک آمریکا را که از سال 2001 تا سال 2021 برای بازسازی افغانستان سرمایه گذاری شده است با خطر مواجه میکند. اما حکومت افغانستان در واکنش به این گزارش گفته توانسته که نهادهای خود را تقویت کند و از هر گونه تهدیدی بدور سازد. دواخانه میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت:
حکومت افغانستان در هر بخش پلانهای دراز مدت دارد تا هر چیزی که زیانمند است دیگر هم تقویت شود. ما برای کمک های جهانی و تاثیرگذاری این کمک ها پلان جامع داریم. بر اساس این پلان هر کمک به گونه مؤثرش مصرف خواهد شد.
با این حال برخی از تحلیلگران میگویند با موفقیت روند صلح میزان این تهدیدها کاهش خواهد یافت. عبدالباری یارز کارشناس سیاسی بر رادیو آزادی گفت:
اگر واقعا اجماع جهانی به میان آید، امکان این وجود دارد که افغانستان پس از دیر زمان از یک صلح دوامدار بهره مند شود.
پیش از این حکومت آمریکا و در کنار آن متحدان بین المللی افغانستان هم تاکید کردند که تمام دستاوردهای 20 سال اخیر افغانستان باید حفظ شوند.
در گزارش شنیدید که سیگار یا اداره بازرس آمریکا برای بازسازی افغانستان 8 مورد را به عنوان بزرگترین تهدید بر افغانستان شناسایی کرده که میتواند 143 میلیارد دلار سرمایه گذاری آمریکا در بخش‌های بازسازی این کشور را به خطر بیندازد. ناامنی، فساد و قاچاق مواد مخدر در جمعی موارد شاملند. شما در این مورد چی نظر دارین؟ نظریاتتان را میتونید به شماره 07-84-620 و همچنان 07-27-43-61 با ما شریک سازین. تلفن های پیامگیر رادیو آزادی است. صدای شما ثبت میشه و ما را نشر میکنیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
فردا 21 اوت مطابق 20 سال روز تخریب تاریخی ترین مجسمه های افغانستان است. 20 سال پیش مجسمه های بودا پس از چندین روز ماین‌گذاری از سوی گروه طالبان تخریب شدند. امسال در آستانه 20 سالگی تخریب این مجسمه ها، فرنگیان افغانستان خواهان شناسایی و مجازات عاملان تخریب میراث های فرنگی کشور شدند. بیشتر در این گزارش از بامیان میشنوید.
در 20 سالروز تخریب بودا و 9 برنامه شب با بودا، فرهنگیان طی یک راهپیمایی صلح آمیز، تخریب مجسمه های بودا توسط گروه طالبان را بزرگترین جنایت فرهنگی قرن خوانده و خواستار محاکم عاملان این رویداد از سوی نهادهای حقوقی بین المللی شدند. اعتراضی که جوانان و فرهنگیان با روشن کردن چراغ و پیاده‌روی در بین تندس‌های ویران سلسال و شهمامه در پی تحقق عدالت اند. این راهپیمایی در 9 دور شب با بودا برگزار شده. لحظاتی که جوانان و فرهنگیان از گوشه و کنار افغانستان دور هم آمده تا یادآور شود که سلسال و شهمامه روزگار با قامت‌های استوارش در دل کوه هندوکش استاده و نمادی از تاریخ کهن افغانستان بودند. امسال همزمان با 20 سالروز تخریب تندس‌های بودا، گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان در دوحه جریان دارد. این فرهنگیان خواستار صلحی اند که در آن عاملان تخریب میراث‌های فرهنگی مورد پیگرد قرار گیرند، در میز مذاکره طالبان تعهد کنند که دیگر به آثار باستانی آسیب نمی‌رسانند. زهرا حسینی عضو گروه یادآوران و از برگزار کنندگان این راهپیمایی میگوید:
گروه یادآوران مثل سال‌های قبل خواستش همین هست که یادآور بشن تاریخ‌های تلخی را که متأسفانه در افغانستان اتفاق افتاده.
تخریب مجسمه های بودا از سوی طالبان برای جامعه جهانی و افغانستان حیرت آور و تکان دهنده بود. این حادثه در آن زمان نشان داد که گروه طالبان به اهمیت میراث باستانی و فرهنگی واقف نیست.
گروه یادآوران از یک دهه به این سو هم مساله برنامه شبی با بودا را در سوگ تخریب مجسمه های عظیم بودا برگزار می کند. گروه طالبان 20 سال پیش با وجود اعتراضات گسترده بین المللی، بودای بامیان و برخی دیگر از میراث‌های تاریخی کشور را در سال 1379 تخریب کردند. فرهنگیان در 20 سالروز تخریب بودا با اجرای برنامه‌های گوناگون هنری و فرهنگی، نمایشگاه کتاب و نمایشگاه نقاشی، نورپردازی بودای سلسال و رقص سما برای حفاظت دیگر آثار باستانی افغانستان را پای کردند. تا غنای فرهنگ و تمدن چندین هزار ساله این کشور به عنوان نمادی از مدنیت همچنان پا بر جا ماند. اسحاق موحد رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان میگوید:
و بعد هم یک گردهمایی اعتراضی بود که در حدود بیشتر از 1000 نفر اشتراک ورزیدند با چراغ‌های دستی تا از مقابل سلسال تا برابر شمامه راهپیمایی کردند، راهپیمایی آرام، فرهنگی، مسالمت‌آمیز. پیام از این برنامه و ای است که ما هیچگاهی به دنبال انتقام خشونت‌آمیز نبودیم. بامیان و مناطق مرکزی مردمی هستند که همیشه قربانی عدالت هستند. گمشده ما عدالت است.
همچنان فرهنگیان حفاظت آثار باستانی را برای رشد صنعت گردشگری و اقتصاد مردم ارزنده عنوان کردند. آنها از سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو می خواهند رواق 55 متری سلسال را که از شدت انفجار آسیب جدی دیده و در حال فروریزی قرار دارد هرچی زودتر تحکیم کاری نماید.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. برنامه حقوق اساسی و بشری هم در نیمه دوم پخش می شود. مرکز حمایت از خبرنگاران زن در افغانستان گفته که در یک سال گذشته بیش از 100 مورد خشونت با زنان خبرنگاران را ثبت کرده که بیش از 20 موردان در کابل پایتخت افغانستان اتفاق افتاده. مسئولان این نهاد با نشر گزارش در یک نشست خبری در کابل گفتند که ویروس کرونا هم بر زندگی خبرنگاران زن افغان تأثیر کرده و از این رو بیش از 20% خبرنگاران زن در افغانستان خانه نشین شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خبرنگاری در افغانستان برای همه دشوار است، اما شماری از خبرنگاران باور دارند این کار برای زنان دشوارتر است. حسینا عظیمی خبرنگار در هرات و سونیا اکبری خبرنگار در کابل میگویند که با افزایش ناامنی ها و همگیری ویروس و کرونا خبرنگاری برای آنان به حرفه پر دغدغه تبدیل شده است.
ما میبینیم که خشونت ها رنگ و بوی دیگه گرفته و در این نوع از خشونت خبرنگار هدف قرار میگیره، خانم خبرنگار. این نگران کننده است.
اخیرا ما میبینیم که برخی از فعالان رسانه ای مخصوصا خانم های خبرنگار هدف حملات تروریستی قرار میگیرن و عاملان آنها هم تاکنون شناسایی نشده که این میتونه روی کار خبرنگاران به ویژه کار خبرنگاران خانم سایه بیفکنه.
مرکز حمایت از زنان خبرنگار افغانستان چهارشنبه در نشست خبری در کابل نگرانی خود را از وضعیت دشوار خبرنگاران زن در افغانستان بیان کرد. این نهاد گفت که تهدیدهای امنیتی، ترورهای هدفمند، شیوع ویروس و کرونا و گفتگوهای صلح زندگی خبرنگاران به ویژه خبرنگاران زن را زیر تاثیر قرار داده است. فریده نکزاد مسئول این مرکز گفت که به دلیل ناامنی‌های اخیر بیش از 10 خبرنگار زن مجبور به ترک ولایت‌هایشان و بیش از 10 خبرنگار زن دیگر مجبور به ترک کشور شدند.
3 یا 4 ماه اخیر 4 خبرنگار یا کارکنان رسانه ای زن کشته میشن. این چه پیام میتونه برسانه؟ تقریبا از ما دیگه خبرنگاران هم هستند. ما میخواستیم پایان تای سال 1393 شمسی سال پر چالش هم شده تدش. بیش از 100 قضیه خشونت علیه خبرنگار زن تنها ثبت شده، انجام شده و یک قضیه مشخص در مرکز ثبت شده.
خانم نکزاد افزود که تاکنون به پرونده های قتل خبرنگاران به گونه کامل رسیدگی نشده است. او تاکید کرد که باید هرچه زودتر عاملان ترور خبرنگاران شناسایی و بازداشت شود. در همین حال طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله در پاسخ به این نگرانی ها میگوید:
در قسمت رسیدگی به قضایای خشونت و تهدید علیه خبرنگاران به گونه مطلق ما به همه قضایا رسیدگی کردیم، ولی یک تعداد محدود از قضایا هنوز زیر انکشاف است که معاملینش تا هنوز موفق نشدیم دستگیر بکنیم. اول تلاش نیروهای امنیتی بخشای کشفی مهمی است که به این نقطه برسیم و ما به نگرانی که همکارای خبرنگار ما دارن به او پاسخ بدیم.
مرکز حمایت از زنان روزنامه‌نگار در افغانستان همچنین گفت که خبرنگاران زن نگران هستند که قربانی گفتگوهای صلح شوند و با دستاوردهای آنان در این گفتگوها معامله صورت گیرد، اما حکومت همواره بر حفظ دستاوردهای زنان و آزادی رسانه‌ها تاکید کرده است. در همین حال این نهاد شیوع ویروس و کرونا را مشکل دیگر دانسته و گفته که به دلیل گسترش این ویروس بیش از 20% خبرنگاران زن در سراسر افغانستان و بیشتر در کابل خانه نشین شدند. برخی از آنان دوباره به کارشان جذب نشدند. صدیق الله توحیدی مسئول دادخواهی کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید که خبرنگاران زن نه تنها امنیت فیزیکی ندارند، بل از امنیت شغلی هم برخوردار نیستند. او افزود که برخی نهادهای رسانه‌ای مکلفیت‌های لازم را در قراردادهایشان در نظر نگرفتند. بر بنیاد آمار این کمیته در 4 ماه گذشته 11 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای از جمله 4 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زن کشته شدند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:24 عصر با وقت کابل است. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که در پی صدور دستور رئیس جمهور محمد اشرف غنی، اداره ملی حفاظت از محیط زیست این کشور کمپاین سراسری نهالشونی را آغاز کرد. مقام های این اداره گفتند که در نظر دارند امسال در سراسر کشور 27 میلیون نهال غرس شود. بیشتر در این گزارش.
کمپاین نهالشونی در تپه مسلم در کابل به صورت رسمی آغاز شد. مقام های اداره ملی حفاظت از محیط زیست این کمپاین را با حضور مسئولان ادارات مختلف دولتی آغاز کردند. کاظم هماین رئیس ملی محیط زیست گفت که این اداره از غرس و حفاظت از نهال ها نظارت خواهد کرد.
تاکید اداره ملی حفاظت محیط زیست بیشتر از غر سنهال بالای نگهداشت و حفظ مراقبت است که ما مصمم هستیم به پیگیری از این، در صورتی که ارگانهای محل وزارت زراعت در سطح ولایات و شهرداری محترم کابل در سطح شهر کابل به وقت و زمان معینش مدیریت سالم نکنند، تیمای نظارتی ما مداوم از این موضوع پیگیری کرده و به مقام محترم ریاست جمهوری گزارش خود ارائه میکنیم.
آقای معین افزود که سال گذشته در جریان کمپاین نهالشانی در سراسر کشور 23 میلیون نهال غرس شده بود. این در حال است که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور با صدور حکم از تمام ادارات دولتی خواسته است که در کمپاین نهالشانی سهم بگیرند. آقای غنی با تمام وزارتخانه ها در مرکز و ادارات ولایتی دستور داده است که در هماهنگی با ادارات ملی حفاظت از محیط زیست و شاروالی ها همساله کمپاین نهالشانی را در 20 خود به صورت رسمی آغاز کنند. رئیس جمهوری افغانستان همچنین همه ادارات دولتی را از جمله نهادهای آموزشی، ملکی و نظامی را مکلف کرده است که در این کمپاین سهم بگیرند. شماره از مردم عام اگرچه از صدور این حکم آقای غنی استقبال کردند، اما با این باور هستند که همکاری مردم میتواند در این زمینه اثرگذاری بیشتر داشته باشد. بشیر احمد باشنده کابل در مورد میگوید:
وظیفه تمام مردم است که در نگهداری این نهال ها توجه کنند. برای خود، جامعه خود و افغانستان نهال غرس کنند تا کشور ما زیبا و سرسبز شود.
مانیجا باشنده ولایت بلخ نیز در این مورد نظر دارد:
نهال شانی بسیار یک پروسه خوب است که ما از آن استقبال میکنیم و هرگاه هر باشنده کشور یک نهال غرس کند، هم هوا پاک میشود و هم کشور ما سرسبز شده میتونه.
تاکید بسیاری بر این است که اگر مردم در آغاز هر سال در کمپاین نهال شانی مشارکت کنند، آلودگی هوا کاهش خواهد یافت. در سالهای گذشته همواره انتقادها بر این بوده است که نهال غرس می شود، اما در نگهداری آن توجه لازم صورت نمی گیرد که با نرسیدن آب این نهالها خشکیده اند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک گزارش تحلیلی تازه نشان می‌دهد که حکومت چین با نقض کنوینسیون منع نسل کشی سازمان ملل متحد در حال از بین بردن قوم ایغور است. یک مرکز پژوهشی در ایالات متحده این گزارش را تهیه کرده. مقام‌های آمریکایی پیش از این هم بدرفتاری چینی‌ها با ایغورها را محکوم کرده بودند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را پیشکش می‌کند.
یک گزارش تحلیلی تازه میگوید که حکومت چین به نسل کشی دوامدار اویغورها ادامه میدهد. انستیتوت نیو لاینز در بخش استراتژی و پالیسی مستقر در واشنگتن دیروز این گزارش را منتشر کرد. در بخشی از آن آمده که چین تمامی مواد کنوانسیون های سازمان ملل متحد در مورد منع نسل کشی را در ارتباط با اویغورها نقض کرده. پیش از این هم اقدام های چین در برابر اقلیت اویغورها نکوهش شده بود. اکثریت این اقلیت که شمارشان به حدود 1 میلیون تن می رسد مسلمان هستند و در کمپ های در ایالت غربی شینجین نگهداری می شوند. چین می گوید در این کمپ ها برنامه های آموزش داده می شود که برای به گفته پیکینگ مبارزه با تروریسم و افرادگرایی نیاز است. در گزارش تحلیلی گفته شده که چین کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره منع نسل کشی را نقض کرده است. در این کنوانسیون نسل کشی از بین بردن کامل و یا جزئی یک گروه ملی، قومی و مذهبی تعریف شده است. این کنوانسیون بعد از جنگ دوم جهانی تصویب شده که چین یکی از امضا کنندگان است. بر بنیاد این گزارش چین دست به اقدام نسل کشی زده که اقدامات عمدی خرابکارانه، قتل، دستگیری های دست جمعی، محدودیت ها در ارتباط به کنترل بارداری، انتقال اجباری کودکان و تخریب هویت جامعه اویغور مشمولان می شود. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا در ماه جنوری هم گفته بود که چین جرایم ضد بشریت و نسل کشی را در شینجین به راه انداخته. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا دیروز گفت اداره جو بایدن هیچ گونه پیشرفت را ملاحظه نمی کند که در نتیجه ارزیابی ایالات متحده از چین تغییر کرده باشد. در ماه گذشته مجلس عوام کانادا رای داد و رفتار پیکینگ با اویغورها را نسل کشی عنوان کرد. این رای گیری چند ساعت پس از آن صورت گرفت که چین مدعی شد رفتار این کشور با گروه های اقلیت قومی نمونه درخشان از پیشرفت حقوق بشر را نشان می دهد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با سید سمی عباس.
سیگار اداره سرمفتش بازسازی امریکا در افغانستان لستی از موارد در افغانستان را منتشر کرده که می تواند 143 میلیارد دلار سرمایه گذاری ایالات متحده در بخش بازسازی را در افغانستان به خطر بیندازد. مرکز خبرنگاران افغانستان و 40 سازمان مدافع آزادی بیان و رسانه ها از سراسر جهان به سازمان ملل متحد نامه سرگشاده فرستاده و در مورد قتل‌های هدفمند اظهار نگرانی عمیق کردند. مقامات افغان در مورد کشته شدن 9 جنگجوی طالبان در ولایت فاریاب خبر می‌دهند. در اعلامیه قول اردوی 209 شاهین که امروز نشر شد آمده است، این افراد دیروز در نتیجه حملات هوایی در ولسوالی المار این ولایت کشته شدند. قوای امنیتی برما یا میانمار امروز به یک منطقه در شهر ینگون، بزرگترین شهر این کشور، داخل شدند. این منطقه محل بود و باش کارمندان خط آهن است که بر ضد کودتای نظامی ماه گذشته در این کشور دست به اعتراض زدند. یک گزارش تحقیقی تازه میگوید که حکومت چین به نسل کشی دامدار اویغورها ادامه میدهد. و وزارت دفاع آمریکا میگوید که برای 2 ماه دیگر 2300 تن از گارد ملی این کشور برای امنیت ساختمان کنگره مستقر میمانند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم چند خبر ورزشی.
مسابقات جام فوتسال رسانه ها امروز در کابل افتتاح شد. فیروز مشهور، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت این رقابت ها با اشتراک 8 تیم به مناسبت 27 فوت روز خبرنگار امروز در جمنازیوم فدراسیون فوتبال آغاز شد. و افزود در این مسابقات 7 روزه تیم های نشرات فدراسیون فوتبال، مووی گروپ، خبرنگاران هرات، تلویزیون های اسپورت 3، تمدن، رای فردا، افغانستان و تلویزیون خورشید اشتراک کردند که در 2 گروه 4 تیمی با هم رقابت می کنند. با گفته آقای مشهور، در دیدار افتتاحیه این رقابت ها تیم های مووی گروپ و اسپورت 3 به مسافه هم رفتند و قرار است در پایان این رقابت ها برای نخستین بار تیم منتخب رسانه های افغانستان تشکیل شود تا زمینه حضورشان در مسابقات بیرون مرزی فراهم گردد. دومین دوره رقابت‌های دوچرخه سواری تحت نام جام گورشاد با اشتراک بانوان 4 ولایت افغانستان امروز در کابل برگزار شد. فضل احمد فضلی، رئیس فدراسیون دوچرخه سواری، به رادیو آزادی گفت در این رقابت‌ها 40 بانو از 4 ولایت کابل، هرات، بلخ و پروان اشتراک کردند. به گفته آقای فضلی، در این رقابت‌ها ورزشکاران از مقر کمیته ملی المپیک تا ولسوالی پغمان رکاب زدند. و افزود هدف از راه‌اندازی این رقابت‌ها آماده‌سازی بانوان برای اشتراک آنان در مسابقات بیرون از کشور می باشد. در پایان این رقابت ها یلدوز هاشمی مقام اول، فریبا دوم و افسانه به مقام سوم دست یافتند. و یو آخیم لو، سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان، پس از رقابت های جام ملت های اروپا از سمت خود کنارگیری خواهد کرد. و اساس گزارش وبسایت های خبری ورزشی، این مربی 61 ساله از سال 2006 که جانشین یوگن گلمنز شد، هدایت این تیم را بر عهده دارد. او تا جام جهانی 2022 با فدراسیون فوتبال آلمان قرارداد داشت، اما این فدراسیون به توافق رسید که همکاری وی را زودتر تمام کند. وی در مورد دلیل کنارگیری اش از این سمت چیزی نگفته است.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان هزاران تن از کمبود آب آشامیدنی سی شکایت می کنند. 120 هزار خانواده در این شهر زندگی می کنند. مردم از مسئولان محلی انتقاد می کنند که برای حل این مشکل انباره وعده می سپارند. اما اقدام عملی نمی کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقصود 21 ساله باشنده ناحیه 11 شهر چاریکار مثل هزاران نفر دیگر از نبود آب آشامیدنی شکایت میکند. او مشکل را برای رادیو آزادی این گونه شرح میدهد.
نبود آب آشامیدنی در پروان مردم بسیار با مشکلات زیاد مواجه ساخته. هیچ آب آشامیدنی نیست که مردم بخورن.
او می افزاید؟
نابستهی نیست. یک جوی کانال پروژه اینجا است. بسیار آب کثیف است. دیگه مردم از مجبوری اونو آب جوی پروژه را استفاده میکنن. یک چند نان چشمه در افیان شریف است. مردم با بسیار مشکلات کجام نوبت نیست. سر و چشمه میرن دو بوش کسی بوش که در دستشان در کراچی در میان میگرن و میارن باز از اونو استفاده میکنن. بخوردنشان بسیار با مشکلات زیاد مردم مواجه هستند.
مسئولان میگویند حدود 400 هزار نفر در شهر چاریکار در 45 کیلومتری شمال کابل زندگی میکنند. با باور مقصود کودکان مجبورند که کار شاقه و طاقت فرسا را به سر رسانند، یعنی که آب را در بشکه ها از چشمه سار دامنه های کوهستانی به خانه هایشان می آورند. یسرای 23 ساله باشنده دیگر شهر چاریکار مرکز پروان است و از مسئولان میخواهد تا برای دسترسی مردم به نیازهای اساسیشان توجه کنند.
ما آب صحی نداریم. آب جویهای ما که هست بسیار آب خراب است. با آب صحی دسترسی نداریم. آب ما که استفاده میکنیم باعث مریضی ما میشه که ما خود ما خانواده ما از آب استفاده میکنیم، چی برای آشامیدن، چی برای کار روزمره خود استفاده میکنیم. وقتی برای خوردن از آب استفاده میکنیم خود طبعا که بر ما امراض گوناگون پیش میآید که ما رو دچار مرضی های سرسخت میسازه و ما خواهانزی هستیم که یک رسیدگی به بخش آبی ما صورت بگیره بسیار خوش میشیم.
مقامات ولایت پروان میگویند به ارزش 10 میلیون دلار یک پروژه آبرسانی را در شهر چاریکار عملی کردند که به اساس آن آب توسط پایپلاین از دریای سالنگ به اینجا منتقل شده. فضل الدین عیار والی پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مشکلات موضوعات بود که ما نیاد اکتداد مردم نشد که با تدریج و حسل حلش کنه که ما بلاخره آمد.
تعدادی از باشندگان شهر چاریکار میگویند پروژه‌ای را که حکومت محلی این ولایت برای رسیدگی به کمبود آب آشامیدنی بیان میکند 8 سال پیش راه اندازی شده، اما تا هنوز پروژه به سر نرسیده و نارضایتی مردم از این بابت همچنان پابرجا است.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های گرانقدر، امید است که روز و روزگار خوبی داشته باشید. در برنامه امروزی حقوق اساسی و بشری در مورد ممنوعیت اشتراک اطفال در نیروهای مسلح می باشد که در این بحث عبدالاحد فرزام معین وزارت دولت در امور حقوق بشری و روابط بین الملل را با خود داریم. آقای فرزام، در آغاز شما را خوش آمدید میگیم. ممنوعیت استخدام یا اشتراک اطفال در صفوف نیروهای مسلح یعنی چی؟
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر و بر اساس قوانین نافذه کشور ما، استخدام اطفال در قطعات مسلح، در نیروهای مسلح و مشارکت اطفال در مخاصمات مسلحانه مطلقاً ممنوع شده و بر اساس برخی از اسناد بین‌المللی حتی اشتراک اطفال خصوصاً بر اساس حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، هر نوع استفاده از اطفال و استخدام اطفال در جنگ و زمینه سازی برای مشارکت آنها در جنگ حتی جنایت جنگی تلقی میشه. بنابراین بر اساس اسناد بین المللی و بر اساس قوانین نافذه کشور ما نباید اطفال اشتراک کنه در جریان جنگ به صورت مستقیم و نباید استخدام شوه از جانب طرفین مخاصمه که اطفال در قطعات نظامی نباید استخدام شود. یک نکته بسیار مهمی را که ما در قانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامی داریم این است که علاوه بر این که نباید استخدام شود، نباید استفاده شود از اطفال در قطعات نظامی. مثلا در بسیاری از کشورها استدلال میکنه طرف های مخاصمه، مثلا در افغانستان متاسفانه مخالفین مسلح دولت افغانستان از اطفال استفاده میکنه و استدلال میکنه که اینا در جنگ اشتراک نکردن. ولی در حالی که از اطفال برای آوردن او استفاده شده برای انتقال سلاح‌ها استفاده صورت گرفته، این نوع استفاده از اطفال هم ممنوع است. یعنی حضور اطفال در صحنه جنگ و حضور اطفال در قطعات نظامی به هر نحوی که باشه و مشارکت آنها در جنگ بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر و بر اساس قوانین نافذه کشور ما ممنوع است.
آقای فرزان، میشه مشخصا بگوین که بر اساس کدام قوانین ملی و بین المللی استخدام اطفال در قوای مسلح ممنوع قرار داده شده؟
بله، ما دو دسته از اسناد ملی و بین المللی رو داریم که مشارکت اطفال را در جنگ و استخدام اطفال و استفاده از اطفال را در جریان مخاصمه مسلحانه ممنوع قرار داده. اول قانون اساسی ماست. روح قانون اساسی حکم میکنه و مقرر میدارد که اطفال نباید در جریان جنگ و مخاصمه مسلحانه مورد استفاده قرار بگیرد. دوم، ما یک قانون خیلی خوب داریم در افغانستان به نام قانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامی. یک قانون خاصی ما در افغانستان داریم که قانون نافذ است و بر اساس قانون منع شده استخدام اطفال در قطعات نظامی. دوم، در سطح ملی کد جزای افغانستان است که استخدام اطفال در قطعات نظامی و مشارکت اطفال در جنگ را جرم‌انگاری کرده. ماده 605 کد جزای افغانستان استخدام اطفال را علاوه بر اینکه معنا کرده، یک عمل جرمی دانسته. و در سطح بین المللی کنوانسیون حقوق طفل اولین سند مهم و الزام آور است که استخدام اطفال را معنا کرده و در عین حال یک پروتکل به نام پروتکل اختیاری مربوط به کنوانسیون حقوق اطفال است که عنوانش پروتکل اختیاری منع مشارکت اطفال در مخاصمات مسلحانه است. در این پروتکل هم به وضاحت اشتراک اطفال در جنگ، دوم استخدام اطفال توسط طرفین مخاصمه و سوم هر نوع استفاده از اطفال در جریان جنگ توسط قطعات نظامی را ممنوع قرار داده. یکی از اسناد مهم دیگر پروتکل الحاقی کنوانسیون های ژنو است. پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون های ژنو است. در اونجی هم استخدام اطفال در جریان جنگ و مشارکت اطفال در مخاصمات مسلحانه منع قرار داده.
شنونده عزیز، در این بخش برنامه یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم. موضوع برنامه عدم استخدام اطفال در صفوف نیروهای مسلح میباشه.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم، نه تربیه، که ما روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
خب دوستان، موضوع برنامه ممنوعیت استخدام اطفال در صفوف نیروهای مسلح میباشه و آقای عبدالحد فرزام با ماست. خب فرزام صاحب، با این که شما توضیح دادین که استخدام اطفال در نیروهای جنگی ممنوع است، اما بان هم قسمی که دیده میشه تعدادی از اطفال در نیروهای مسلح کار میکنن، میشه بگوین که دلیلش چی است؟
البته که بر اساس سروی که ما داریم در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در قطعات نظامی مربوط به دولت افغانستان کدام طفل شناسایی نشده که استخدام شده باشه.
درست.
و یا از اطفال توسط قطعات نظامی مربوط به دولت افغانستان استفاده شده باشه. چنین موردی در کمیسیون ثبت نشده. درست. و سروی که در 3 سال پیش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان البته بر اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری انجام داد، هم کدام طفل شناسایی نشد در ولایت افغانستان که توسط پلیس و یا توسط اردوی ملی و یا توسط امنیت ملی استخدام شده باشد.
اما
متاسفانه توسط مخالفین مسلح دولت افغانستان به وفور از اطفال استفاده میشه. ما مثلا در ولایت مختلف افغانستان در مراکز اصلاح و تربیت اطفال شمار زیادی از اطفال، حتی اطفال دختر را داریم که اینا به اتهام جرایم امنیت داخلی علیه امنیت داخلی و خارجی دستگیر شده و بازداشت شده و مورد محاکمه قرار گرفته. این دلالت بر این میکنه که اطفال در جنگ مشارکت داشته، توسط مخالفین مسلح دولت افغانستان استخدام شده و برای جنگ کردن و برای انتقال مهمات و حتی برای حملات انتحاری از اطفال متاسفانه استفاده صورت گرفته. که این مورد نقض صریح کنوانسیون های بین المللی است و دلیلش هم این است که متاسفانه مخالفین دولت افغانستان هیچ پابندی به هیچ قاعده و قانونی و به هیچ سند بین المللی متاسفانه نداره و همچنان با بی‌اعتنایی کامل قواعد مربوط به حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر را نقض میکنه.
خب پیوستن اطفال در جنای مخالف دولت افغانستان چی پیامده و چی مشکلاتی را در پی می داشته باشد؟
چند پیامد بسیار منفی داره. متاسفانه استخدام اطفال توسط قطعات نظامی و اشتراک اطفال در جنگ، اولین پیامد منفیش تهدید حق حیات اطفال است. حق حیات یکی از حقوق بنیادی انسان هاست، از جمله حق حیات از حقوق بنیادی اطفال است به عنوان یک حق بشری. به محض که اینا در قطعات نظامی استخدام شود، در جنگ مشارکت داشته باشد و یا استفاده شود در جریان جنگ از اطفال، حق حیات از اینا تهدید میشه، ممکنه جراحت پیدا کنه، ممکن است که حتی به قتل برسه و حق حیات خود از دست بده. پیامد دومش این است که در قطعات نظامی اگر اطفال حضور داشته باشه قطعا مورد سوء استفاده قرار میگیره. یکی از موارد سوء استفاده جنسی است که از اطفال ممکن است در جریان جنگ توسط قطعات نظامی صورت بگیره. بنان اطفال از لحاظ شخصیتی، از لحاظ کرامت انسانی در معرض تهدید بسیار جدی قرار میگیره اگر توسط قطعات نظامی استخدام شود. سوم، اطفال از سایر حقوق بشری خود محروم میشه، از حق تحصیل، از حق صحت، از حق تفریح و سایر حقوق بشری که بر اساس کنوانسون ها و بر اساس قانون اساسی افغانستان اطفال داره، از این حقوق هم اطفال در نتیجه استخدامش در قطعات نظامی محروم میشه.
بله، بسیار تشکر آقای فرزان.
تشکر از شما، زنده باشیم.
شنونده های عزیز، ای بود محتویات این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد، علا یار و مددگارتان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه خوش آمدید. کبوتر در مورد تاریخچه کبوتر و کبوتربازی و جایگاه کبوتر در اطلاع رسانی در گذشته می دانید؟
تقریبا از 3000 قبل از میلاد من در یونان وقتی که می بازی های اولمپیک ختم می شد و جوایز که می دادن در پاییز بسته می کرد و ایره در کشور خود به خانه خود ایره روان می کرد.
کبوتربازی در افغانستان چگونه است؟
کبوتر شیرازی، سیاپتین است، لزر شیرازی، سمریز، سرخال است، سیاخال است، مختلف است دیگر.
این است موضوعات این برنامه در امتداد لحظه ها. در شروع توضیحات داریم در ارتباط با تاریخچه کبوتر، بعد از آن از فرهنگ کبوتربازی در افغانستان صحبت می شود و اینکه چرا برخی مردم به کبوتربازی رو می آورند در این باره صحبت می شود.
کبوتر یا کفتر از جمله پرندگان نسبتاً بزرگ جسه گفته می شود و به دو صورت اهلی و وحشی یافت می شود و کبوتر رنگ ها و نژاد های مختلف دارد که معروف ترین آنها کبوتر خانگی، چاهی و کبوتر وحشی می باشند. تاریخ دقیق پیدایش کبوتر به درستی معلوم نیست، ولی آنچه مسلم است که از 3000 سال قبل از میلاد کبوتر در مصر وجود داشته و یونانی ها هم چندین هزار سال قبل از میلاد از کبوتر به عنوان قاصد استفاده می کردند. سرمحقق نسرین، عضو علمی بخش تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان، با جزئیات بیشتر داریم.
در سانسکریتی را به نام کاپوتی یاد میکنن و در لغتنامه دی خدا مومن این به نامای کفتر، کبوتر، حمام، حماسی، نامبر، کوتر، حفر، فاخته، سردانه، سلسل و ارقاوی را یاد میکنن. تقریبا از 3000 قبل از میلاد من در یونان وقتی که می بازی های اولمپیک ختم میشد و ورزشکار جوایز که میدادن در پاییز بسته میکرد و ایره در کشور خود به خانه خود ایره روان میکردن که ما برنده شدیم. خود کوروش کبیر می سالا یا اخبار کارهای بسیار محرمانه خود را در پایز بسته میکرد که برای پادشاه سابقه ای را روان میکردن. جولیوس سزار امپراتوری روم برای اولین مرتبه که گال فرانسه امروزی را فتح کرد توسط کبوتر دیده که دیگه کشور را روان کرد برجای بسیار بزرگ که در ایتالیا در فرانسه و در کشور یونان و در مصر ساخته میشد که به نام کبوتر خانه میکردن و تقریبا چندین منزل داشت و منزل خانه‌های علایده بود که به هر خانه یک جفت میموندن برای نسل‌گیری.
کبوتر بازی یکی از بازی‌های سنتی مردم افغانستان به شمار می‌رود و امروز هم در اکثر نقاط افغانستان هنوز هم فرهنگ کبوتر بازی رواج دارد و برخی مردان کبوتر را به خاطر پرواز بلند استفاده کرده و در بام خانه‌های خود برایشان خانه می‌سازند و همیشه در فکر پرورش و دانه دادن آنها می‌شوند که این عمل یک شوق بوده می‌تواند. اسدالله یک تن از کبوترداران در مورد کبوترهایش و شوقی که به این کار دارد می‌گوید:
در خانه نگهداری می‌کنه می‌شوند، مستی می‌کنه و غنبر می‌زنه، یعنی برای ما به حساب رفع خستگی میشه. کبوترهایی که دارم مثلا زرچیرازی، سرخچیرازی، چپ از سیاه چپ، سرخ چپ، زرچپ و پتاین است که کسی بود به نام محمد علی عمر عزیز دینی کار کبوتربازی سپری شده بود. او آدم مهارت داشت در کار کبوتربازی که مثلا ما که کبوتر خود می‌بردم برای فروش برش، اگر نمی‌بود از اون کلکینچی دوکان می‌انداختیم باز نگاه که می‌رفتیم می‌شنا که تو کبوتر بود. سیاه چپ داشتم که همین محمد علی کبوترباز آمده بود پشت دروازه من که به هر قیمتی که میشه ایرم از پیش میخرم، ولی من چون خودم شوق داشتم خواهش داشتم بودم برش ندادم.
کبوتر انواع و اقسام زیاد دارد و به نام‌های مختلف یاد می‌گردد. باز هم خانم نسرین در این مورد توضیحات دارد.
نسل اول از کبوترها به نام کبوترهای شیرازی است که شیرازی به نام شیرازی، سیاه شیرازی، سبز شیرازی، سرخ شیرازی، سوز پتن، سوز روشن، سوز زینه، سوز سار، سوز ساریکی، سوز خال، سوز چپ، لای شیرازی یا گوره شیرازی یاد می‌شد. و عمر به نام کبوترهای امیری یاد می‌شد و کبوترها عمر رنگ سفید داشت. مخکین اینو تحقیق کردند، دریافتند که نما مغز سر می کبوترها یک کشش عجیبی است به ارتباط به نیمی صاحب سابقش و یا جال سابقش و یا کبوترخانه سابقش. زمان که یارا دوام می پرانند همی اس ناخداگو طرف می صاحب سابقه جمعی یارا کشش می کنند یا زمان دوباره پس پیش می صاحب سابقه خود می آید.
کبوترانی که در افغانستانن اکثرن بلند پرواز، زینتی، گوشتی و صحرایی می باشند. علاوه بر این در زیارت ها و محلات مذهبی کبوتران خانه نموده و رسم است که مردم به خاطر به دست آوردن ثواب به آنها دانه می دهند. مشهورترین شهری که هزاران کبوتر دارد شهر مزار شریف است که صدها هزار کبوتر سفید کاغذی دارد و مردم شهر به نام کبوتران سخی به این کبوتران آزار نمی رسانند. از سوی دیگر از کبوتر در ادبیات نیز یادآوری شده است. خانم عاطفه نورستانی باشنده نورستان در مورد استفاده از کبوتر در ادبیات دری یاد کرده گفت:
صنعت شیری است که شاعر تغافل کرده گفته سرخی چشم کبوتر را نمیدانی زی چیز نامه ام را میبرد و بر حال دلم خون میگریست. این بیت حاکی از این است که قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کبوترها بوده و اینا حامل پیامای عاشق به معشوق از معشوق به عاشق بودند و نول از زیبایی خدا دارد سرخی چشمش و سرخی پایای از این یک نعمت خداوندی است که در خلقت است که راستی دیدنش بسیار خوشایند است برای هر کسی.
در شهر کابل از سالیان دراز بازار بزرگ به نام کفتر فروشی که به نام کوچه کافروشی مشهور است وجود دارد و در این محل انواع کبوتران به خاطر فروش گذاشته شده است. همکارم به کوچه کافروشی رفته و با چند تن از کفتر فروشان و علاقمندان کفتر مصاحبه کرد.
شنونده عزیز با شنیدن صدای پرنده میفهمیم که ما در کدام موقعیت قرار داریم. ما در کوچه کافروشی هستیم و میخواییم در باره کبوتر با یک تن از دکانداران که کبوتر میفروشد صحبتی داشته باشیم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
خدا معرفی کنیم.
معلم صفی هستم، یکی از پرنده فروش های کوچه کافروشی کابل افغانستان. 20 سال است که در این کوچه هستم و مصروف به کسب و کار هستم.
در دکانتان چند رقم کبوتر است؟
کبوتر شیرازی، سیاه‌پتین از زر شیرازی، سمریز، سرخال است، سیاهخال است، مختلف است دیگر. کفترهای عراقی میگن از او است، کفترهای خاصت میگن از پاکستان میگن او است، دیگر یک قسم کفترهای دیگر از ایران میگن، کفترهای خود افغانستان است.
مردم زیاد کدامشان میخرن؟
همه کفترها را میخرن، کسی که شوق خوشا دارم.
میکنی شده باشه که مریض شده باشه؟
نه، کفترها مریض میشه دیگر. شما میفهمیم خودمان که چی تکلیف داره. مثال سلفا میکنه یا گلوندت میباشه یا سینش خشخش میکنه، دوا برش میگیریم از دواخانه برش میتیم.
بعضی کسا میگن یک کفتر بازی شغل مردمای بیکار است. شما چی نظر؟
نخیر نه، این گپ نیست، این خوشاوق است. همه کس شوق داره، کسایی که کار و وظیفه‌ام دارن نگاه میکنن، وقت وظیفه خود وظیفه خود میرن، وقت کار خود کار خود هستن. اما وقتی که بیکار میمشن با یک ساعت نیم ساعت میشینن شوق کفتر خودم میکنن.
خب به این قفس چند دانه کبوتر داره؟
تقریبا 40-50 تا کفتر فعلا هست.
سلام علیکم برادر.
علیکم. خوب خیر خیرت خوب هستین؟
معرفی
کنید. مثلا ماشین هست، آشپزخانه خون هستم، کار کنم.
چی
میتونید؟ همونجا اومدم کفتر میخرم.
کدام کفتر خوش دارید؟
شب باشه، شیرازی باشه، پتنگ باشه، خوش دارید.
اصلا شب کفتر دارم، یک دستم جال دارم.
تو خوب حساب تو چوری میکنم، حساب چوری میکنم، فرض کن کفتر بازی میکنم، شاشید میزنم، کارت نو میره. واری میشه موج است. همونجا که بای بورد میکنم کفتر میام با کامات با تک تک میذارم که یه لمبرش نباشه. کفتر ما برادر گرفتیم. نگا بعد بم بیا چای بخور. چای میتش با میگه نیک افتره با جور من خلاص میکنم، خوش و خوشحال میخیزم میگنم
خانه است. خانه باید شرط بندی هم که دیگه دوستای
شرط بندی هم میشه که بادم کنم، اما مردم سابق و کابل نیست که هم روی شرط دی یا در شهر ما هر خب مردم آمده
چه
قسم نگهداری میکنی؟
مثلا در زمستان در گرمی
که هست در استاب جایش جور میکنیم، وقت کلیز میشه بالاش قیچی میکنیم، با ازو یک چند روز نگاه میکنیم، با یک در روز پانده روز بود اونو تقویه کنیم، با بالاش میکنیم، با در کلیز هست دیگه پرش نمیتیم، با ما استنبول اگه میشه باز بالا کش تق میشه، باز خودشون مردم وضعیت نمیشه، باز دو کفتر که بالداشو صحیح شد باز میپران.
مردم افغانستان در ارتباط به کبوتر تعبیرهای مختلف دارند. به گفته محمد امین باشنده ولایت تخار، برخی مردم از مواد فاضله کبوتر برای تداوی بعض امراض و کود برای گلها استفاده می‌کنند.
خانه‌اش کفتر داشته باشه برای از این نمی‌فهم سحر نمیشه، جادو نمیشه، یا آفتای خداوندی به سر اینمی پرنده میایم از این خاطر نگاه می‌کنم. حتی از پاره استفاده میشه. بعضی مرضایی که زخم باشه، علاجش کمتر باشه از استفاده می‌کنند.
در محلی که کبوتران تولد شده و در آنجا با جنس مادهش یک جا شده باشند، خانه اصلیشان بوده و هرگز آن را فراموش نمی‌کنند. گفته می شود بعضن اتفاق افتاده که این کبوتران پس از سالهای زیاده از محل دوم پرواز کرده و به زادگاهش برمی گردند. کبوتربازان علاوه بر کبوتران ماده چوچه‌گذار، کبوتر ماده دیگری را به نام بیرنگ و یا پتکی نگه می دارند. معمولا بال این کبوتر را قیچی می کنند و وقتی که می خواهند خیلی کبوتر را دوباره بنشانند، این کبوتر ماده را به هوا گرفته از کبوتران دعوت می کنند که بنشینند. در خیلپرانی همه کبوتران نرن و با همان یک کبوتر ماده جوره می باشند. کبوتر پتکی همیشه بالش قیچی و با کبوتران نر جوره، ولی از نرها جدا نگهداری می شود. این که خوردن گوشت کبوتر از نظر شریعت اسلام چگونه است، در این مورد نورالله کوثر یک تن از عالمان دین میگوید.
از نگاه شریعت خوردن از گوشت حلال است، چه کبوتر زیارت باشه، چه کبوتر حرمین شریفین باشه، چه کبوتر مزار سخی باشه، چه کبوتر شاهد شمشیره و یا کبوترهایی که در کل کره زمین است، چون در فرمول شریعت هر پرنده‌ای که گوشت خور نباشه خوردن گوشت از او جایز است. نگاه کردن کبوتر جایز، ولی پراندنش با بالا سر بام بردن سبب اذیت مردم میشه و به حرمت‌های دیگه می انجامه، به او عنوان نگاه کردنش نارواست.
طول عمر متوسط کبوتران 15 سال می باشد، ولی بعضی از جنس کبوتران تا 40 سال زنده بوده می توانند. کبوتران پریشی خانگی الا 1800 کیلومتر خانه خود را یافت می توانند. به همین منظور در قدیم ها این کبوتران را از خانه اش دور نموده و از آنجا در پایش نامه می بستند. کبوتر
خب شنونده های عزیز، با امید این که داشته های برنامه را به دقت شنیده باشید، برنامه را اختتام می بخشیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، علا یار و مددگارتان.
یک تصویر هزار سخن، بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
Oh.